رسانه با خبر.
در بامداد دوشنبه 14 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 4 مارس 2013 میلادی به شما صبح بخیر میگیم و به همه سلام میکنیم. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. آنطور که سازمان هواشناسی کشور پیش بینی میکنه، هوای بهاری چند روز اخیر رفته رفته در طول این هفته جای خودش رو به هوای خیلی سرد خواهد داد، بارانی و برفی، و یک جبهه هوای سرد از شمال غربی وارد ایران میشه. تا پایان هفته اغلب استانهای کشور رو ابر و باران و برف فرا خواهد گرفت، به ویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه. همینک در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، سنندج، همدان، ایلام و تهران باران میباره و در بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. در خوزستان، یزد، فارس و کرمان و شمال کشور هوا ابریه. در سیستان و بلوچستان و خراسان نیمه ابری و در هرمزگان آفتابی. در بعد از ظهر همچنان دمای هوا ملایمه و در شمال غربی، غرب و شهرهای کرانه دریای خزر حد اکثر دمای هوا بین 8 تا 12 درجه بالای صفر، در تهران 17 درجه، در مشهد، اصفهان، شیراز، بیرجند و کرمان 19 درجه، در زاهدان 23 درجه، در بم و بندرعباس 27 درجه و در اهواز حد اکثر 30 درجه بالای صفر. البته ادامه پیدا نخواهد کرد، به ویژه که از فردا بر میزان باران و برف افزوده خواهد شد و دمای هوا هم پایین تر خواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی و فهیمه خضر حیدری در تهیه و اجرای خبر و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. طبیعتاً مثل هر روز با خبرها آغاز می‌کنیم و امروز خبر خوش این که برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها با فهیمه خضر حیدری همراه هستیم. فهیمه سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحتون بخیر آقای حسینی، و سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان همراه این صبحانه با خبر.
منتظر شنیدن آخرین خبرها هستیم.
خبرها رو با ایران آغاز می‌کنیم. علی اکبر ولایتی میگوید ائتلاف انتخاباتی موسوم به 2+1 در حال تعیین اعضای کابینه آینده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر ولایتی روز یکشنبه گفت غلامعلی حداد عادل، مسئول پیگیری امور فرهنگی، محمد باقر قالیباف، مسئول پیگیری امور اقتصادی و خود او مسئول پیگیری امور سیاسی و بین المللی شدند. ائتلاف 2+1 متشکل از علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی آیت الله علی خامنه ای، غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران است. این ائتلاف اعلام کرده که یکی از 3 تن نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد شد و 2 نفر دیگر نیز در صورت پیروزی نامزد این ائتلاف در انتخابات در دولت آینده حضور خواهند داشت. شاکیان پرونده کهریزک خواستار علنی شدن دادگاه سعید مرتضوی شدند. وکیل خانواده قربانیان بازداشتگاه کهریزک میگوید خانواده های کشته شدگان خواهان علنی بودن جلسه دوم دادگاه پرونده کهریزک هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن کمالی وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته شدن بازداشتگاه کهریزک، کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک روز یکشنبه گفت در جلسه اول دادگاه اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم نشده است. سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و 2 مقام قضایی دیگر در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک در حال محاکمه هستند و جلسه اول دادگاه آنها به صورت غیر علنی برگزار شد. در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دست کم 4 نفر در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. اما ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، با اعلام اینکه تمام گزینه‌ها در برابر ایران باید روی میز باشد، گفت منظور ما مشخص است و انتظار داریم تمام کسانی نیز که از این عبارت استفاده می‌کنند معنای دقیق آن را بدانند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را روز یکشنبه در نشست سالانه آیپک، یکی از قدرتمندترین گروه‌های لابی‌گری یهودیان، اعلام کرد. اهود باراک که برای دیدار با چاک هگل وزیر دفاع جدید آمریکا به واشنگتن رفته است گفت تحریم‌های بین‌المللی به ایران ضربه زده، اما آیت الله‌های ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای این کشور منصرف نشدند. باراک اوباما گفته است ادامه برنامه هسته‌ای ایران، آقای ایهود باراک گفته است ادامه برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و جهان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه گفته بود تنها نتیجه مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران در آلماتی خریدن وقت بوده تا به گفته او ایران را به ساختن بمب اتمی نزدیک‌تر کند. خبر دیگر در جهان، جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از پایان دیدار دو روزه از مصر برای گفتگو با مقامات عربستان سعودی وارد ریاض شد. به گزارش رویترز جان کری قرار است امروز دوشنبه با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان و عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مذاکره کند. انتظار می رود که بحران سوریه و روابط اسرائیل و فلسطینی ها از جمله موضوعات مطرح در گفتگوی جان کری با مقامات عربستان باشد. آقای حسینی
خیلی ممنونم از فهیمه. خسته نباشی فهیمه. اینو به ویژه از جانب شنوندگان میگم، برای اینکه یکیشون برای ما چندی پیش اسمسی فرستاده بود و گفته بود که از همکاران صبحانه با خبر که از شب تا صبح کار میکنن تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدن و صبحانه با خبر رو تهیه کنن قدردانی میکنه. ما هم از ایشون سپاسگزاریم.
از جمله از خود شما. بله، همکاران شیفت شب معمولا کار سنگین تری دارن و با اشتیاق میان که در خدمت شنوندگان بینندگان باشن.
خیلی ممنونم فهیمه. بعد ما ساعت 7:30 که باز با ما همراه خواهی بود برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. اینک اگر شما هم موافق باشید نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 صبحانه امروز شما را همراهی خواهد کرد. نگرانی از افزایش دوباره قیمت‌ها در آستانه نوروز دولت را وادار به تشکیل جلسات پیش‌بینی نشده‌ای کرد. عدم تعاون و عدم توازن بین بودجه خانواده‌های کارکنان دولت و نرخ تورم موضوع بحث اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز با فریبرز غریب به جهان ورزش سری می‌زنیم. مثل همیشه پیام‌ها و اظهار نظرهای شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما. برای فرستادن اسمس یا پیامک از همینک میتونید دست به کار بشید. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2024-733-595-555 و شماره 2072611-57-30. با نزدیک شدن روزهای پایانی سال در ایران، نگرانی از افزایش دوباره قیمت‌ها دولت جمهوری اسلامی ایران رو به برگزاری جلسات مختلفی وادار کرده. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صبح یکشنبه جلسه چند ساعته با تیم اقتصادیش ترتیب داد و در آن دستورهایی درباره تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی داد. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
جلسات اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس جمهوری ایران برای کنترل گرانی و ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور. جلساتی چند ساعته که به نوشته خبرگزاری‌های ایران در آنها علاوه بر رئیس جمهوری و وزرای اقتصادی دولت، مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز ایران هم حضور داشتند. این جلسات در قالب دو نشست کارگروه حمایت از تولید و کارگروه کنترل بازار به دنبال نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و همچنین نگرانی از احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها برگزار شده است. مهمترین تصمیم نشست کارگروه حمایت از تولید به گفته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران دستور محمود احمدی نژاد به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان بر اساس نوع وسیله‌های تولیدی آنها بوده است. بر این اساس بانک مرکزی ایران مکلف شده ارز مورد نیاز دو شرکت ایران خودرو و سایپا را به نرخ مبادله‌ای در اختیار آنها قرار دهد. این تصمیم در حالی به عنوان دستور تازه رئیس جمهوری ایران عنوان شده که اوایل بهمن ماه نیز دستور مشابهی از سوی رئیس جمهوری ایران صادر شده بود و او حتی بعدها مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای افزایش قیمت خودرو را رد کرد تا عملا کارخانه های خودروساز ایران در برابر گرانی های اخیر مقصر اصلی قلمداد شوند. علاوه بر موضوع خودروسازان، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تلویزیون ایران، تسهیلات دیگری نیز برای واحدهای تولیدی بخش‌های خصوصی در جلسات روز یکشنبه در نظر گرفته شد.
بیش از 4000 پروژه نیمه تمام هم در حوزه صنعت داشتیم، صنعت و معدن، که اونها هم قرار شد که از طریق صندوق و تسهیلات بانکی پشتیبانی بشن که پروژهشون تموم بشه. تصمیم به این صورت عقد شد 1700 میلیارد تومان تسهیلات داده بشه از محل منابع صندوق توسعه ملی به پروژه های خصوصی و 900 میلیارد تومان هم تسهیلات داده بشه به پروژه های دولتی.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع قیمت کالاهای مختلف همواره در ایران مورد توجه بوده و امسال نیز گزارش ها از افزایش قیمت گروه های کالایی گوناگون حکایت می کند. تدبیر امسال دولت هم تفاوتی با تصمیمات گذشته ندارد، آنچنان که به عنوان مصوبه کارگروه کنترل بازار عنوان شده که با طرحی ویژه و عملیاتی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و شورای اصناف برای بازرسی در خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال اقدام می کنند. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در توضیح بیشتر اقدامات دولت برای کنترل بازار به تلویزیون ایران گفته است:
رو بحث نظارت و بازرسی، تیم‌های ویژه‌ای با همکاری اصناف با دوستان ما در سازمان تعزیرات حکومتی، شورای اصناف کشور و سازمان حمایت به صورت یک کارگروه ویژه طرح تشدید بازرسی‌ها رو دنبال بکنه 15 اسفند.
محمود احمدی نژاد نیز در صحبت‌های هشدارآمیزی با اشاره به ضرورت کنترل و نظارت بیش از گذشته بر قیمت‌ها و نحوه توزیع کالاها گفته دوران سوء استفاده‌ها به پایان رسیده و حق مردم از حلقوم سوء استفاده کنندگان بیرون خواهد آمد. در چنین شرایطی در فاصله حدود 2 هفته مانده به پایان سال باید در روزهای آینده تأثیر این تصمیمات را بر قیمت کالاها و شرایط اقتصادی ایران دید.
پس از گزارش بابک غفوری آذر، وقت اون رسیده که شماری از پیام‌های شما دوستداران رادیو فردا رو بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید و واکنش نشون دادید.
این احمد نژاد، این خامنه‌ای بگیم بابا این چه وضعی درست کنه؟ مردم از بین رفته، مردم همه رو فروختیم، با ما اتم مخواب چیکار کنیم؟ با سوای هسته‌ای مخواب چیکار کنیم؟ بیا بابا، مملکت خود 70 میلیون جا گرسنه، 10 میلیونش خوبن باهاش همشون گرسنه.
مگه آقا میرآب هستن که بخوان در مورد حق آب استان اصفهان و یزد نظر بدن؟ ایشون آقا هستن. من اصلا تعجب میکنم چرا ایشون وارد یه همچین مسائل جزئی و سیاست پا افتاده و کوچیکی میشن.
میگم آقای صالحی، شما مثل که یاد گرفتی تازگی ها به ملت دروغ بگی ها. رفع تدریجی تحریم ها تا به حالم اثر نگذاشته. دلار چند آقای صالحی؟ چرا دروغ میگی به این مردم؟ تا کی میخواییم به ملت دروغ بگیم؟
میخواستم بگم به این آقای صالحی، گفته تحریمایش تأثیری نکرده، این همه گرانی، این همه تورم، دیگه هر کسی میدونه تو کشور
وارد بازی انتخابات شدن توسط اصلاح طلبان بدون آزادی زندانیان سیاسی، خیانت به تمامی سالهای از دست رفته و جانهایی است که سرمایه جنبش سبز می باشند.
سران مملکت می دانند داخل کشور چه خبره و چه سر ملت میاد. می خواهند مردم گرسنه باشند تا نتوانند بریزند توی خیابون و انقلاب 57 تکرار کنند. و سلام، دست شما درد نکنه، ممنون.
5 به علاوه 1 دارن چی کار میکنن؟ خدا وکیل، هر روز یه کشوری دارن نیمونی میگیرن، اینو دعوت میکنن، اون دعوت میکنن، چی کار میخوان بکنن؟ تکلیف رو یه سره کنن، تمام عزت ایران بدونیم بابا چیه. اینا جمهوری اسلامی اینا رو داره مخصره میکنه، اینا رو داره دور میزنه.
میگم این آقای مکارم شیرازی، آیت الله، که میگه چهارشنبه سوری خرافه هست، این چهارشنبه سوری خرافه است. اما چاه جمکران که مردم بدبخت نادون میان پولاشون رو میرزن توش زندگیشون رو خراب میکنن، این خرافه نیست. این امامزاده هایی که خودشون درست کردن مردم درآمدشون رو میارن میرزن تو اینا، اینا خرافه نیست. فقط چهارشنبه سوری خرافه است. با تشکر از فردا.
من واقعا از سال 80 یا 81 بود فکر کنم، از وقتی که برنامه‌تون شروع شد طرفدار واقعا پای قرص برنامه‌تونم، چون اصلا سانسوری توش وجود نداره و حرف حق رو میزنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و صبح بخیر و به شنوندگان گرامی.
آقای علوی امروز میخواهید درباره تناسب بین نرخ تورم و افزایش دستمزد مردم به ویژه کارکنان دولت صحبت کنید. هرچند نرخ تورم بانک مرکزی برای سال جاری بیش از 30%، یعنی دقیقاً 31.5% اعلام شده، اما پیشنهاد بودجه دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت چیزی حدود 20%. ارزیابی شما چیه از این تناسب؟
خب همونجور که شما هم میدونید بر اساس ماده 41 قانون کار دستمزد نیروی کار و شاغلین میباید هر ساله بر اساس نرخ تورم و همچنین حداقل معیشت یک خانواده 4 نفره تامین بشه. اما همونجور که تجربه نشون میده از سالها قبل همواره این نرخی رو که برای افزایش حقوق و دستمزدها در نظر گرفتند خب عقب مونده از اون سرعت تورم. بنابراین در شرایط فعلی دولت وقتی این پیشنهاد رو میکنه این تازه متناسب با تورم در سالی که ما به انتهاش رسیدیم و با توجه به اینکه ما نمیدونیم تورم در سال آینده چیه و همچنین میدونیم که شاخصهایی هستن که نشون میده تورم رو به بالا میره، قاعدتاً این میزان افزایش دستمزد کفایت اون افزایش به اصطلاح تورم رو نخواهد داشت و به هر حال نیروی کار بازنده خواهد بود در این میان.
وقت حتی به فرض تصویب این پیشنهاد و اجرای آن، آیا این نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت مشکل عدم تعادل یا همون تناسب غیر متعادلی که بهش اشاره کردیم، عدم تعادل بودجه خانواده های کارکنان دولت رو در سالهای آینده حل میکنه؟
به هیچ وجه، به خاطر اینکه نیروی کار ایران امروز یک تشکل گسترده و قوی نداره و بنابراین خودش در مقابل دولت و کارفرماست، یعنی اون چیزی که گفته میشه رابطه سه جانبه یا به اصطلاح اون سه بخشی که دولت و بخش خصوصی کارفرماها و کارگران هستند و نیروی کار، اینها یک تعادل ندارن و الان هر نرخی تعیین بشه قاعدتا در نبود اون تشکلات مستقل و فراگیر کارگری یک چیزی کمتر از این خواهد بود که بتونه زندگی کارگران رو و نیروی کار رو تأمین بکنه و یه تعادلی رو میان هزینه ها و درآمدهاشون ایجاد بکنه.
آقای علوی چه راه حل‌های مناسب‌تری برای برقرار کردن تعادل بودجه خانوار و خنسا کردن فشار تورمی بر بودجه خانوار وجود داره؟
تنها راهی که میشه بر اساس نظریه‌های اقتصادی و همچنین تجربه بین‌المللی پیشنهاد کرد اینه که میبایست قیمت‌ها تثبیت پیدا بکنه و تورم جلوش گرفته میشه، به خاطر اینکه در این ماراتون میان افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزد هیچ وقت دستمزدها نمیتونه به نرخ تورم برسه. بنابراین تثبیت قیمت‌ها مسئله اصلیه و اون هم البته با عوامل درون‌زای داخلی مانند فرضاً کارآمدی تولید و اون نظام توزیع و همچنین افزون بر این میبایست رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه، ولی خب تمام اینا مشروط به اینه که تنش‌های بین‌المللی کاهش پیدا بکنه و به هر حال اون مشکلات داخلی سیاسی حل بشه که بتونه ایجاد ثبات، امنیت و یک چشم‌اندازی از آینده داشته باشه، که متاسفانه این عوامل در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسه که محقق بشه.
به هر حال معضلی است که همچنان مردم دست به گریبانش خواهند بود در سالی هم که میاد.
بله، همینجوری که شما میگید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای علوی.
متشکرم از شما.
یه چند تا اسمس به دستمون رسیده. پیش از خوندن اسمس ها یک بار دیگه دو شماره تلفنی که بدین منظور در اختیار شماست به عرضتون برسونم. شماره 20-420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. با این خواهش از شما که برای فرستادن پیاماتون حتما یک اسم پای اسمساتون یا پیامکاتون بگذارید، چرا که بسیاری از اسمس های شما در باره نظرات شما و تمجیدات شما از رادیو فرداست. ما میخواییم اونها رو تکرار کنیم و چون اسمی ازش نیست نمیتونیم تکرار کنیم. به این دلیل هست که بسیاری از شما گلمندید که چرا پیامکاتون خونده نمیشه. پیام های حاوی اظهار محبت های شما رو ما یک جا جمع میکنیم و بعد با خواندن اسامی اونها رو به نوعی یک بار نقل خواهیم کرد. در میان پیامک هایی که رسیده آقای نوشته شده، یک شنونده نوشته آقای احمدی نژاد نعمت خدایی است برای براندازی نظام با این ندانم کاری ها که می کند. شنونده نوشته به مسائل دینی خصوصا از آن بیشتر اهمیت بدهید و آن را در وقتش پخش کنید. متشکرم از ایران. شنونده ای نوشته از سازمان حقوق بشر بپرسید حقوق بشر سیری چند، این دومین بار است که این پیام را می دهم، آن را نمی خوانید. شنونده ای به نام کوروش از کاشمر نوشته ما در کاشمر صدای شما را به سختی داریم. و شنونده ای هم نوشته چرا سوریه را به خوزستان ترجیح می دهند، اینها اصلا ایرانی نیستند. دو شماره تلفن رو حتما به یاد داشته باشید، 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. صفحات نخست روزنامه های امروز رو مرور میکنیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با روزنامه شرق شروع میکنید که در صفحه نخست خودش یکی از مهمترین تیترهاش درباره مهدی اخوان ثالث هست همراه با عکس او، تیتر اخوان شاعر بیتابی ها.
بله آقای حسینی، روزنامه شرق به مناسبت 84مین سال روز تولد مهدی اخوان ثالث عکس خودش رو به این شاعر ایرانی اختصاص داده و گفتگوهایی منتشر کرده از رضا سید حسینی و محمد حقوقی که این گفتگوها پیشتر منتشر نشده بودند درباره شاعر اخوان ثالث، همچنین یادداشت‌هایی از کیومرث منشی‌زاده و برخی دیگر از چهره‌های ادبی در ایران درباره شعر اخوان و به مناسبت سال روز تولد او در این روزنامه منتشر شده. تیتر یک روزنامه شرق هم اظهارات نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هست که گفته اگر آمریکا جدی باشد آماده مذاکره.
در صفحه نخست روزنامه بهار تیتر پرونده هسته‌ای ایران در دوراهی وین نیویورک جلب توجه میکنه.
روزنامه بهار خبر داده که قرار است امروز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار بشه و پرونده ویژه جمهوری اسلامی و همچنین سوریه رو مورد رسیدگی قرار بده. یک خبر دیگر منتشر کرده درباره صف مردم برای فروش ارز
و همچنین ورود ایرانیان به اهرام ثلاثه مصر ممنوع شد، یکی دیگه از تیترهای روزنامه بهار هست.
بله آقای حسین، این شرایط تازه‌ای هست که قاهره برای گردشگران ایرانی قائل شده، در حالی که جمهوری اسلامی اعلام کرده اتباع مصر برای ورود به ایران نیازی به ویزا ندارن، اما مصری‌ها گفتن علاوه بر ویزا برای بازدید از اهرام ثلاثه هم دچار محدودیت هستند.
یکی از تیترهای صفحه اول آرمان درخواست اصلاح طلبانه برای دیدار با رهبری.
این روزنامه در تیتر یک خبر داده که شماری از چهره‌های اصلاح طلب نامی به آقای خامنه‌ای نوشتن و از او خواستار وقتی برای ملاقات شدن تا دغدغه‌های خودشون رو به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی برسونن. هشدار دیوان محاسبات به استانداران هم یکی دیگر از تیترهای صفحه یک روزنامه آرمان هست.
جزئیات انتشار اسکناس‌های درشت و ضرب سکه جدید در جهان صنعت تیتر شده.
روزنامه جهان صنعت از قول رئیس سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی خبر داده که به زودی اسکناس‌های 20 و 50 هزار تومانی هم وارد بازار پولی ایران خواهند شد. عکس یک این روزنامه هم باز به علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اظهارات او درباره رفع تدریجی تحریم‌ها اختصاص پیدا کرد.
آقای رفیع‌زاده، سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد تولید 3000 سانتریفیوژ نسل جدید یکی از تیترهای صفحه اول جام جم است.
بله، روزنامه جام جم در تیتر اصلی خودش هم گزارشی منتشر کرده درباره طرح جدید بانک مرکزی برای پرداخت قبوز آب، برق و گاز از حساب مشترکان به طور مستقیم. عکس یکی این روزنامه هم به زنان روستایی در یکی از روستاهای اطراف مسجد سلیمان در استان خوزستان اختصاص پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، امروز یک نگاهی هم به روزنامه تهران امروز انداختید.
بله، روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم در عکسی که خودش عکس آقای خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو منتشر کرده و نوشته که ایشون در گفتگو با سی ان ان گفته که جمهوری اسلامی اگر آمریکا تحریم‌های بیشتری بر جمهوری اسلامی اعمال نکنه آماده مذاکره مستقیم هست. تشریح فعالیت‌های انتخاباتی ائتلاف سه‌گانه جناح حاکم یا اصولگرایان هم تیتر یک روزنامه تهران امروز هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایقی دیگه باز با شما همراه خواهیم شد، ببینیم در صفحات داخلی روزنامه‌های ایران چه مطالبی رو برای ما انتخاب کردین.
متشکرم آقای حسینی، همراه شما خواهم.
ولی فعلا وقتمون رسیده با فریبرز غریب همراه بشیم و سری به جهان ورزش بزنیم.
به لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز سه دیدار باقی مانده از هفته 28 را برگزار خواهند کرد. سپاهان اصفهان تیم سوم جدول در درود به میهمانی گهر می رود. در تبریز تراکتورسازی تیم دوم در خانه میزبانی از تیم نفت تهران را بر عهده دارد. منصور ابراهیم‌زاده سرمربی نفت تهران در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی از به نمایش گذاشتن یک فوتبال خوب صحبت کرده.
وقتی که فوتبال خوب را بدی، وقتی که برنامه داشته باشی، میتونی هم امتیاز کسب بکنی و به جایگاه بالای جدول هم نگاه بکنی.
و در حساس ترین بازی امروز استقلال تیم اول جدول برای تثبیت موقعیت خود در یک نبرد سخت در شهر قم با سبا دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی پس از پذیرفته شدن استعفای رسمی محمد بنا از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی ایران، رسول خادم مدیر تیم‌های ملی کشتی سکان هدایت فرنگیکاران را به رسول جزینی و ایرج اسفندیاری سپرد. خادم در معرفی این مربیان همچنین تأکید داشته به امید فراهم شدن شرایط و بازگشت مجدد محمد بناست. از شهر رشت خبر می رسد که هواداران تیم فوتبال داماش گیلان عصر دیروز در ورزشگاه شهید عضدی با اظهار نارضایتی از کادر فنی داماش مانع از تمرین بازیکنان این تیم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر آبدینی مدیرعامل باشگاه داماش حمید درخشان و دستیارانش را به طور موقت از حضور در تمرینات تیم منع کرد و هدایت تیم داماش را به افشین ناظمی سپرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران به مسئولان 9 باشگاه هشدار داد چنانچه بدهی‌های معوقه خود را تا پایان فصل پرداخت نکنند از حضور در رقابت‌های فصل بعد محروم خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران ایپنا، باشگاه شاهین بوشهر با 37 مورد بدهی بالغ بر 2,353,000,000 تومان در صدر لیست باشگاه‌های بدهکار قرار دارد. تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب در هفته 24 بوندسلیگای یک آلمان با 1 گل تیم ترجدولی هوفنهایم را شکست داد و با 17 امتیاز فاصله نسبت به تیم دوم در صدر جدول مدعی اول قهرمانی باقی ماند. در جدول بایرنی ها 63 امتیازی هستند و بورسیا دورتموند قهرمان فصل پیش با 46 امتیاز در رتبه دوم ایستاده. و در هفته 28 لیگ برتر فوتبال جزیره شب گذشته در داربی شمال لندن که یک دیدار جذاب و نفسگیر از آب درآمد، تاتنهام 2-1 آرسنال را شکست داد و خانه شماره 3 جدول را تصاحب کرد. منچستر یونایتد و منچستر سیتی تیم‌های اول و دوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب یه کمی از ساعت 7:30 عدول کردیم، ولی خب موقع اون رسیده که شنونده سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر باشیم در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. علی اکبر ولایتی میگوید ائتلاف انتخاباتی موسوم به 2+1 در حال تعیین اعضای کابینه آینده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ولایتی گفته است که غلامعلی حداد عادل مسئول پیگیری امور فرهنگی، محمد باقر قالیباف مسئول پیگیری امور اقتصادی و خود او مسئول پیگیری امور سیاسی و بین المللی شدند. وکیل خانواده قربانیان بازداشتگاه کهریزک میگوید خانواده‌های کشته شدگان خواهان علنی شدن جلسه دوم دادگاه پرونده کهریزک هستند. وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک روز یکشنبه گفته است در جلسه اول دادگاه اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از پایان دیدار دو روزه از مصر برای گفتگو با مقامات عربستان سعودی وارد ریاض شد. به گزارش رویترز جان کری قرار است امروز یک شنبه، روز دوشنبه، با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان و عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مذاکره کند. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با اعلام اینکه تمام گزینه‌ها در برابر ایران باید روز روی میز باشد گفت منظور ما مشخص است و انتظار داریم تمام کسانی نیز که از این عبارت استفاده می‌کنند معنای دقیق آن را بدانند. آقای حسینی
خیلی ممنونم از فهیمه. وعده ما ساعت 8 برای شنیدن مشروع خبرها با فهیمه خضر حیدری. در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم درباره تصمیم دولت برای چاپ اسکناس‌های درشت و ضرب سکه‌های جدید. سپس در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم. بعد بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای مرور مطالب عمده روزنامه‌های امروز و سرانجام به جهان موسیقی سری میزنیم در همراهی بردیا افشین، ببینیم چه خبرهایی از موسیقی داره و یک کمی هم موسیقی میشنویم. اسکناس های 20 و 50 هزار تومانی در راه است. قرار است در سال 92 اسکناس 20 هزار تومانی به پول ایران اضافه بشه در درجه اول. برخی کارشناسان اقتصادی همچنان با تولید و انتشار اسکناس درشت در کشور مخالفند، چرا که میگویند این اسکناس ها باعث اثرات روانی در تورم میشه. اما بانک مرکزی همیشه در جواب گفته که اثرات روانی تورمزا بودن این اسکناس ها کوتاه مدته. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
احتمال دارد در سال 92 اسکناس 20 هزار تومانی چاپ شود. این را رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک روز یک شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد. مجید صنیعی در این نشست تاکید کرد کارخانه چاپ اسکناس دو طرح چاپ اسکناس 20 هزار تومانی و 50 هزار تومانی را به بانک مرکزی داده، اما همچنان منتظر دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به گفته او امکان چاپ همزمان دو اسکناس وجود ندارد و قرار است اسکناس 20 هزار تومانی چاپ شود و حدود دو سال دیگر اسکناس 50 هزار تومانی در دستور کار قرار بگیرد. از سال 1386 ایران چک به عنوان یکی از ابزارهای پولی در دو مبلغ 50 و 100 هزار تومانی منتشر می شود. اما رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک درباره وضعیت مبادله ایران چک 50 هزار تومانی با نهایی شدن طرح چاپ اسکناسی با همین مبلغ گفته است همچنان ایران چک های 50 هزار تومانی در بازار در جریان خواهند بود و لزومی ندارد حتما از رده خارج شوند. چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی است و این بانک باید علاوه بر بکارگیری بهترین امکانات و تدبیر ایمنی در چاپ اسکناس، حجم و ترکیب مناسب آن را هم مدیریت کند. بانک مرکزی در سالهای گذشته هدف از چاپ اسکناس‌های درشت‌تر را تسهیل در مبادله و حمل و نقل پول و اصلاح ترکیب پولی کشور اعلام کرده است. با این حال کارشناسان اقتصادی عرضه اسکناس با ارزش بالاتر یا درشت‌تر را تورمزا می‌دانند یا نشانه تورم بالا در کشور و از ابتدا با آن مخالفت کردند. مسئولان بانک مرکزی اما همیشه در پاسخ به این انتقادات عرضه اسکناس با ارزش اسمی بالاتر را تورمزا ندانسته و اثرات روانی آن را هم کوتاه مدت اعلام کردند. اما رئیس سازمان چاپ اسکناس و مسکوک روز یک شنبه گفته است ارزش پول ملی در قیاس با سال 86 به شدت کاهش یافته و به همین دلیل بانک مرکزی علاوه بر چاپ اسکناس درشت‌تر در نظر دارد به گفته او یک رفرم پولی در کشور اجرا کند. از سوی دیگر بانک مرکزی چند سالی است که از حذف 4-0 از پول ایران و در گردش گذاشتن واحد پولی جدید خبر داده است. این انتقاد اقتصاددانان همچنان وجود دارد که بانک مرکزی انتظار دارد با تغییر واحد پول تورم کنترل شود، ولی تورم به معنای گرانی یک یا دو کالا نیست، بلکه به معنی افزایش اکثر یا بسیاری از قیمت‌ها یا کاهش قدرت خرید پول رایج است.
آزاده اسدی گزارش میداد. بعد نیست چند تا اسمسی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنوندهی فکر کنم در پاسخ به حرفای شنوندهی است که گفته بود که رادیو فردا رو مدتی است بوش میکنه و معتقده که سانسوری در کار نیست. در عوض شنوندهی با پیامک برای ما نوشته که بیش از 50% اخبارتون دروغه، خودتونم میدونید. سعید از تهران نوشته شما خیلی بی انصافید که فقط از کارهای سیاسی آقای مرتضوی بزرگ نمایی می کنید. اگر منصف باشید ایشان در زمان کار خود در شهر بابک 2 جنایتکار 13 ساله را اعدام کرد که این شجاعت در کمتر کسی دیده می شود، چه رسد به قضات دیگر. شنوندهی به نام سامان نوشته به نام حق و عدالت گرانفروشی در ایران فقط برای کسبه جرم است. ای کاش حلال و حرام جایش را در قیمت خودرو پیدا می کرد و علما نهی از منکر می کردند. شنوندهی نوشته گرانفروشی خودرو تصمیم دولت برای کسب درآمد حلال است. شنوندهی از سمنان نوشته کشور ما از زمانی که به دست روحانیون افتاد به خاطر اینکه بتوانند حکومت کنند آب را همیشه گلالود نگه می‌دارند تا بتوانند ماهی بگیرند. 34 سال است که می‌بینند خودشان نمی‌خواهند مملکت سر و سامان بگیرد. بار دیگه دو شماره‌ای که در اختیار شماست به اطلاعتون برسونم: 20420733595555 و 207-926-011-57-30. با فرج سرکوهی نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما این حسینی، به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم که صبح بسیار خوبی آغاز.
آقای سرکوهی، جشنواره شعر فجر اسامی 24 شاعر مردمی 10 سال اخیر رو منتشر کرد، اما اعلام این خبر با اعتراض گسترده‌ای روبرو شد تا حدی که وزیر ارشاد مجبور شد توضیحاتی در این باره بده. شما حتما از چگونگی ماجرا خبر دارین؟
بله، خیلی جالب هست. خب دولت جمهوری اسلامی ایران عادت داره در زمینه‌های اقتصادی آمارهای نادرست اعلام کنه. مردم هم معمولا از کنار این آمارها می‌گذرن، به خصوص که بعضی‌هاش هم پیچیده هستن. اما حالا یک روند اعلام کردن آمار در زمینه‌های فرهنگی، اونم زمینه‌هایی که اغلب مردم از اون مطلع هستن، رو شروع کرده. مثلا دیروز اعلام کرد که کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آموری پر تیراژ ترین کتاب سال ایران هست و 92 بار به چاپ رسید. این یک کتابی است که به جز چند تا متخصص کسی اصلا اونو نمیخونه. خود ایشون هم گفتن این کتاب برای متخصصین نوشته شده. حالا جشنواره شعر فجر اعلام کرد، در اون جشنواره شعر فجر اعلام کردش که ما از مردم خواستیم که شاعران مردمی 10 سال اخیر رو انتخاب بکنن و مردم انتخاب کردن. 196 نفر رو، اسامی 24 نفر از این در اعلام کردند. خیلی خنده‌دار هست، چون که مثلا اولین شاعرانی که علیرضا قربه و حمیدرضا برقعی به عنوان نفر اول انتخاب شدن که تمام مردم مردم ایران اون رو به عنوان شاعران محبوب دهه اخیر انتخاب کردن. بعد در میان این اسامی که اعلام کردن به جز آقای کدکنی و ابتهاج و آقای احمد رضا احمدی، هیچ کدام از شاعران بزرگ رو فرخزاد، اخوان ثالث، احمد شاملو اینا نیستن و فقط کسانی هستن که حتی منم بعضی از اونها رو نمی‌شناسم و اسم اونها رو نشنیدم که من همه شعرهای بد و خوب رو می‌خونم. برای این خیلی اعتراض برانگیز بود، در حدی که وزیر ارشاد هم اعلام کرد که حساب خودش رو گفت ما در این کار دخالتی نداشتیم و به ما ربطی نداره، اما خب این جشنواره زیر نظر وزارت ارشاد هست و مسئولیتش رو بر عهده داره.
خبر دیگه درباره افزودن جمهوری اسلامی به نام خانه سینماست که تنش‌هایی رو به دنبال داشت و دیروز یک شنبه جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد بر اجرای این پیشنهاد تاکید کرد. در این باره چه خبر دارین؟
بله، خب داستان خانه سینما خیلی داستان جالبه. خانه سینما تنها نهاد صنفی بود که 3000 عضو داشت، همه اصناف سینمایی عضوش بودن و یک نهاد مستقل بود. وزارت ارشاد رو تعطیل کرد، همه سینماگران حتی سینماگران طرفدار حکومت بعضیشون اعتراض کردن. سرانجام هیئت مدیره با رئیس جمهور ملاقات کرد، رئیس جمهور عقب نشینی کرد و گفتش که خب اساسنامه رو اصلاح بکنید، به کار خودتون ادامه بدین. یک هیئت 7 نفره مأمور شد که این اساسنامه رو اصلاح بکنه که هم از وزارت ارشاد هستن هم از خانه سینما، و این اساسنامه رو آماده کردن. حالا تموم شده، میرفت که خانه سینما بازگشا ای بشه که یک اشکال بزرگ پیدا شد و اونم این است که نمایندگان وزارت ارشاد پیشنهاد کردن که به اسم خانه سینما جمهوری اسلامی ایران اضافه بشه و نوشته بشه که خانه سینمای جمهوری اسلامی. و خب رئیس سازمان سینمایی هم همونطور که شما گفتین مصاحبه کرد و گفتش که این به خاطر جلوگیری از سوء استفاده مجامع بین المللی و تشکیلات وابسته به اپوزیسیون هست. اولا اصلا معلوم نیست چرا باید حالا خانه سینما خانه سینمای جمهوری اسلامی باشه، چون این خانه سینمای جمهوری اسلامی نیست، خانه سینمای سینماگران ایران هست و اصولا معنی نمیده اگر قرار بشه اسم جمهوری اسلامی و هر چیزی اضافه کنیم، مثلا بگیم روزنامه ایران که در جمهوری اسلامی چاپ میشه، بعد نمیدونم چی. برای این یک امر بسیار مسخره است، یک فشار بیخودی هست که هیچ نتیجه هم نداره و هیچ کس هم تا حالا از اسم خانه سینما در سوء استفاده نکرده. خانه سینما یک نهاد بود و همه اسمش رو میبردن. برای من فکر کنم وزارت ارشاد با انداختن این سنگ در واقع میخواد که مانع بازگشایی خانه سینما بشه.
یک خبر کوتاه هم دارید درباره یک نمایشنامه خانی؟
بله، امروز دومین جلسه نمایشنامه خانی در برج میلاد برگزار میشه. نمایش بولیچ نوشته علی اصغری نمایشنامه خانی خواهد شد که زریع کریمی رو کارگردانی کرده. این نشست رو کانون نمایشنامه خانه تئاتر برپا میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده. شنوندهی به نام میم میم از دبی نوشته با تشکر از شما لطفاً راجب ایرانی های مقیم امارات که با مشکلات بسیاری روبرو هستند گزارش تهیه کنید. شنوندهی نوشته به نام حسن نوشته با سلام و خسته نباشید، سیر از گرسنه چه خبر داره؟ سواره از پیاده زیر سایه درخت و کنار جوی آب زلال سرد نشستند و میخواهند دلشان به حال امثال من بسوزد. حسن از خراسان رضوی. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، درخواست گروهی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی مطلبی است که اغلب روزنامه‌ها امروز بهش پرداختن.
بله آقای حسینی، از جمله روزنامه‌هایی که به این موضوع توجه ویژه‌ای نشون دادن روزنامه‌های آرمان و بهار هستند. روزنامه بهار این چهره‌هایی رو که این نامه رو نوشتن اصلاح طلب توصیف نکرده، بلکه نوشته برخی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان این نامه رو به آقای خامنه‌ای نوشتن و البته روزنامه آرمان از اونها به عنوان اصلاح طلبان یاد کرده. این دو روزنامه نوشتن که آقای محمد جواد حق‌شناسی که از اعضای شورای جبهه اصلاحات نوشتن چون این نامه‌ای رو تایید کرده و گفته ما دو هفته پیش این نامه رو به دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تحویل دادیم تا ایشون وقتی تعیین بکنه و ما به ملاقات ایشون بریم، اما آقای خامنه‌ای و دفترش تاکنون پاسخی به این نامه ندادن. هدف این نامه را آقای حق‌شناس بیان دغدغه‌های انتخاباتی و سیاسی برخی از اصلاح طلبان نزد رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده، اما روزنامه کیهان همزمان در سرمقاله خودش بدون اشاره به این نامه واکنش نشون داده و گفته که اصلاح طلبان در انتخابات گذشته هم هدفشون حضور در انتخابات نبود و در انتخابات آینده هم باید مراقب اونها باشی.
نیروی انتظامی با برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری در پارک ها برخورد میکنه هم یکی از مطالبی است که باز توجه روزنامه ها رو به خودش جلب کرده.
روزنامه های جهان صنعت و شرق گزارش دادن که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که این نیرو با هر گونه تجمع سازماندهی شده و هدفمند حتی برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری هم مخالف است و اجازه برگزاری چنین جشنی رو در پارک ها نخواهد داد. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، آقای احمدی مقدم گفته که هر کسی میخواد جشن چهارشنبه سوری برگزار بکنه باید در محله خودش و در نزد اقوام و خیشاوندان خودش چون این مراسمی رو برگزار بکنه و نیروی انتظامی با هماهنگی که همراه با قوه قضاییه داشته در بقیه مکانها و با برگزاری جشن چهارشنبه سوری برخورد خواهد کرد. البته روزنامه شرق همزمان یک بخش دیگر از اظهارات احمدی مقدم رو هم درباره اعتصابات کارگری منتشر کرده که ایشون گفته در سال جاری 38% کاهش اعتصابات کارگری داشتیم و اخباری که منتشر میشه در این باره خواست دشمن هست.
روزنامه جامعه جم گزارشی داره درباره طرح بانک مرکزی برای برداشت پول مستقیم قبض های آب، برق و گاز از حساب مشترکان.
بله، روزنامه جامعه جم از قول ناصر حکیمی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات بانک مرکزی خبر داده که از سال 92 بانک مرکزی طرح جدیدی را اجرا خواهد کرد که در این طرح کسانی که مشترک هستند و از برق، گاز یا آب استفاده می‌کنند باید یک شماره حساب رو به بانک‌ها معرفی بکنند تا از طریق اون حساب‌ها به طور مستقیم بانک‌ها خودشون در یک تاریخ مشخصی میزان قبوض برق، آب و گاز رو برداشت بکنند بدون اینکه این افراد اطلاعی از این ماجرا داشته باشند. البته ایشون گفته که دلیل اجرای چنین طرحی این هست که شبکه شتاب خیلی شلوغ هست و ما می‌خوایم این بار شلوغی رو کاهش بدیم، اما در واقع ماجرا این هست که بسیاری از مردم توان پرداخت قبض‌های خودشون رو ندارن و دولت میخواد از این طریق به شکل مستقیم این پول‌ها رو برداشت کنه.
یک کاریکاتور هم امروز برای ما انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده، کاری از محسن ایزدی که اظهارات وزیر کشور رو دستمایه قرار داده. وزیر کشور آقای احمدی نژاد گفته که شاید مدیران فعلی سکاندار دولت بعد هم باشند که شخصی رو نشون میده از مقامات دولتی که میگه ما نمیفهمیم که این سکان و ماسمسکی که دست ما هست به چه دردی میخوره ولی ایراد نداره، حالا همین که دست ماست خودش غنیمته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی.
در میان اسمس هایی که به دست ما رسیده، شنونده نوشته دادگاه سعید مرتضوی یک نمایش ساختگی از طرف حکومت است. چرا 3 سال از وقوع جرمی میگذرد و آقایان تازه به فکر اجرای عدالت افتادند ولی دادگاه سایر جرائم افراد عادی جامعه قاضی در یک روز حکم صادر می کند؟ شنونده ای نوشته من راننده سرویس یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا هستم. با این گرانی و تورم این شرکت علاوه بر ایدی و پاداش به تمام کارکنانش نفری 10 تا مرغ، 20 کیلو برنج، 5 کیلو آجیل، 2 بسته چای درجه 1، روغن و گوشت هم تا قبل از عید داده. با این ریخت و پاش مدیران سایپا و ایران خودرو چجوری قیمت محصولاتشون رو پایین بیارن؟ آیا این خوردن حق یک ملت نیست؟ و شنونده دیگری هم برای بار دوم با مزاح نوشته تعریف از خود نباشه ولی الان پشت پراید نشستم و دارم پسته میخورم. خب حالا ما بدون پسته خوردن راهی جهان موسیقی میشیم. با بردیا افشین همراه خواهیم بود برای شنیدن آخرین خبرهای موسیقی و کمی هم موسیقی گوش میکنیم.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. بردیا کیارست، آهنگساز و نوازنده ویولون ایرانی، تو جشنواره موسیقی رنسانس ارمنستان داوری میکنه. البته انتشار این خبر و انتخاب کیارست به عنوان یکی از داوران این جشنواره حتما برای جامعه موسیقی ایرانی خبری خوشایند بوده و من دیدم تو فضای مجازی تو صفحه فیسبوک خیلی از هنرمندان موسیقی برای بردیا کیارست پیغام‌های تبریک فرستادند. جشنواره رنسانس پنجمین دورش در شهر گمری از اواخر فروردین ماه تو جمهوری عربستان برگزار میشه. در مورد کیارست هم بگم کسی که به جای فرهاد فخردینی دو سالی رهبر ارکستر ملی ایران رو بر عهده گرفته، البته ارکستری که الان فعالیتی نداره. او سال گذشته آلبومی به نام بودن و نبودن رو منتشر کرد و ما هم با هم به قطعه‌ای به نام آسمان از همین آلبوم گوش میدیم، اثری از بردیا کیارست. همونطوری که پیشتر گفتم از شنبه یک رویداد قابل توجه تو ایران آغاز شده، رویدادی به نام هفته موسیقی تلفیقی تهران که تا شنبه هفته بعد هم ادامه داره. فرصتیه که چند هنرمند موسیقی مستقل ایران به روی صحنه برن و به مخاطبان بیشتری خودشون رو معرفی کنن. اغلب این گروه ها و هنرمندان موسیقیشون تلفیقی از سبک‌های مختلفه و برگزار کنندگان این رویدادها اونها رو هنرمندانی معرفی میکنن که تو فضای موسیقی ایران که به عقیده اونها متنوع نیست تلاش کردن صداهای تازه‌ای رو تولید کنن.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من
چیزی که شنیدیم آهنگ از گروه پالت بود، آهنگی به نام نرو بمون، گروهی که به تازگی شکل گرفته، موسیقیشون تلفیقیه، موسیقی تحت تأثیر سبک جاز و عناصری از موسیقی ملل مختلف هم توش میشه پیدا کرد. اونها جمعه آلبومشون رو به نام آقای بنفش منتشر کردن و اونها دیروز در روز دوم هفته تلفیقی موسیقی تهران اجرا داشتن. اما امروز در روز سوم دارا دارایی نوازنده جوان و برجسته ساز بیس با گروهش اجرا میکنه. پیشتر هم شایع شده بود که حامد بهداد بازیگر و خواننده ایرانی گروه دارا دارایی رو در اجراشون در هفته موسیقی تلفیقی تهران همراهی میکنه که دارا این خبر رو رد کرده. پیشتر حامد بهداد البته به عنوان خواننده تو گروه دارکوب، گروهی به سرپرستی همایون نصیری حضور داشت، گروهی که تو اون دارا دارایی بیس میزنه. با هم به قسمتی از نوازندگی دارا دارایی گوش میدیم، البته به همراهی محسن شریفیان از گروه لیان، پژوهنده موسیقی بوشهر، هم نوازی ساز بیس به نوازندگی دارایی و ساز نیمبان به نوازندگی شریفیان. اما امروز به غیر از اجرای گروه دارا داره تو هفته موسیقی تلفیقی اجرای جالب توجه دیگه هم برگزار میشه. شهرام شعر باف کنسرت های دو روزش رو در سالن اریکه ایرانیان تو غرب تهران شروع میکنه. شعر باف پایه‌گذار و مرد اصلی گروه اوهام، گروهی که تو انتهای دهه 70 چک گرفته است، گروهی پیشگام و تأثیرگذار تو موسیقی راک آلترناتیو ایران. شعرباف بالاخره امسال بعد از سالها برای بار اول تو ایران مجوز اجرا گرفته و پیشتر به روی صحنه رفته بود و از اونجایی که کنسرت امسالش با استقبال روبرو شده بود، تصمیم گرفته که برای آخر سال باز هم به روی صحنه بره. به علاوه اینها او به تازگی آهنگی رو به نام همیشه برای یک سریال تلویزیونی به نام سپید پررنگ ساخته. حالا که از اجراهای امروز گفتم، خوب اشاره بکنم به اجرای جالب که دیروز در تهران برگزار شده در تالار فارابی دانشگاه هنر. گروه بی بند در این تالار به روی صحنه رفت، گروهی راک مستقل که به تازگی شکل گرفته. این گروه البته به تازگی هم آلبومش رو به نام صدات رو نمیشنوم روی سایت های معتبر اینترنتی گذاشته، روی سایت های آیتیون، سیدی بیبی و آمازون، که میشه این آلبوم ها رو خریداری کرد. و ما هم با هم به یک آهنگ از این گروه گوش میدیم، گروهی که در اون چهره های وجود دارن که برای طرفداران موسیقی راک آلترناتیو ایرانی شناخته شدند، از جمله بهزاد خیافچی، خواننده و نوازنده گیتار گروه. با هم به آهنگ پنجره‌ها از گروه بی بند گوش بدیم.
شادی ما به خوشید تراوت پیوسته باز است، بنده به جاز پنجره ها پشت هر پنجره دنیای راز است. ای جمعان پنجره ها میتابد قلب عزیزت در انتظاری، پنجره بکشا الهله کن تا خبر آور از اون باد بهاری.
آیه دنیای پر از پنجره داریم، ما از هر پنجره ای خاطر داریم. آیه دنیای پر از پنجره داریم، ما از هر پنجره ای خاطر داریم.
پنجره 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 های امید شادی، پرشده 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 در هر شهر و آبادی. پنجره 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 های امید و شادی، پرشده 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 در هر شهر و آبادی.
فرصت این هست که یکی دو تا اسمس دیگر رو به عرضتون برسونیم. شنونده این نوشته: گفته شده ارگان‌های حامی رادیو فردا هیچ گونه دخالتی در خبرسازی ندارند، آیا هیچ عاقلی هزینه بدون هدف را میپذیرد؟ در پاسخ به این شنونده گرامی باید بگیم که تنها هدف رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد پخش خبرهایی است که امکان انتشار آن در برخی کشورها به طور آزادانه و بی‌طرفانه وجود ندارد. در هر کجای دنیا رسانه‌ها مهمترین هدفشان پخش اطلاعات با بیطرفی و آزادی کامل. اگر انتقاد سازنده‌ای هم از اون بشه مورد توجه قرار میگیره. شنونده به نام رضا از کرج نوشته: افسوس که شادی و نشاط و امید در آستانه نوروز جای خود را به نگرانی و اندوه و ناامیدی از گرانی مفرط و روزافزون داده. این آرزوی آنهایی بود که می‌خواستند نوروز و چهارشنبه سوری را نابود کنند که متاسفانه به تحقق آن بسیار نزدیک شدند. رضا از کرج. شنونده دیگری هم نوشته: کشورهای با تمدن دنیا بدانند که تحریم‌ها مردم ایران را به زانو درآورده، نه دولت و مسئولان را. تا لحظاتی دیگه بخش تصویری رادیو فردا به پایان میرسه و رادیو فردا رو همچنان میتونید صبحانه با خبر رو ادامه بدید. بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. تا ساعت 8:30 از طریق رادیو با شما همراه خواهیم بود.
شده در هر شهر و آبادی، پنجره 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 های امید و شادی.